بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز مطلبی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم. در اونجا اشکالی مطرح شده بود مبنی بر این که ذمه چیزی نیست که قابل ملکیت باشد. چرا؟ برای اینکه ما در خارج چیزی به اسم ذمه نداریم، یه امر معدومه. و یه پاسخی مرحوم صاحب جواهر به این اشکال داد، اما پاسخ بهتری که میشه به این اشکال داد این است که ملکیت یه امر اعتباریه. متعلق ملکیت همان گونه که میتواند موجود خارجی باشد، میتواند امری اعتباری باشد، موجودی اعتباری باشد. متعلق ملکیت لزوماً نباید شیء خارجی باشد. ملکیت را عقلا اعتبار کرده اند. متعلقش چیست؟ گفتن متعلقش بعضی وقتا ممکنه شیء خارجی باشد، ممکنه بعضی وقتا یک شیء اعتباری باشد. مثلا الان بعضی از این عناوینی که تو بازار خرید و فروش هم میشه، اینا امر خارجی نیست که. یه کسی مثلا یه برندی داره، یه مارکی داره، این الان میگن کلی هم قیمت داره. بعضی وقتا ممکنه روی میلیون دلار و میلیارد دلار اینا خرید و فروش بشه. الان مثلا برند شرکت اپل رو چند میفروشن؟ برند چی چیه؟ ما در خارج چیزیم به اسم برند داریم؟ وجود خارجی نداره که. چیه این؟ یه امر اعتباریه، یه امر اعتباریه. مالیت هم داره، نه تنها ملکیت، مالیت هم داره. چون ملک میدونید اهم از ماله. بنابراین متعلق ملک میتواند امر اعتباری باشد. ذمه چیست؟ ذمه یک امر اعتباریه. درسته وجود خارجی نداره، اما در عالم اعتبار عقلایی یک وجود اعتباری دارد. اگر ادعا این باشد که ذمه نمیتواند متعلق ملکیت قرار بگیرد، چرا؟ چون وجود خارجی ندارد و معقول نیست چیزی که وجود خارجی ندارد متعلق ملکیت باشد. اگر این طور است، ادله شرعی که بیان کننده مثلا خرید و فروش ذمه هستن رو باید چی بگیم؟ باید بگیم اینا غیر معقوله، بذاریم کنار. نه اینکه بیایید دلیل عقلی رو با اینا تخصیص بزنید، دلیل عقلی که قابل تخصیص و تقیید نیست. اگر عقل بگه ممتنعه، شما دلیل شرعی رو هم نمیتونید بهش اخص کنید. اگه دلیل شرعی رو بهش داری اخص میکنی، پس عقلا ممتنع نیست. بنابراین برخلاف مدعایی که در کلمات صاحب جواهر گذشت، باید عرض کنیم که وجود دلیل شرعی مبنی بر این که در برخی از موارد ملکیت ذمه ممکن است، این مؤید این است که ذمه میتواند مملوک باشد، نه اینکه ذمه نمیتواند مملوک باشد الا ما خرج به دلیل. نه خیر، ذمه میتواند دلیل شرعی نیامده اینجا برخلاف قاعده مطرح کنه، چیزی را که عقلا قبول دارند و داره امضا میکنه. این ادله نوعا امضاییه، تأسیسی نیست. اما اون چیزی که در خصوص زمان فرمودند، بله، ببینید خب نه، اینا آخه ادعاشون چی بود؟ صاحب جواهر چی گفت؟ گفت اینا میگن عقلا ممکن نیست الا در مواردی که دلیل هست. من اشکالم به اینه، میگم عقلا ممکن نیست، اگه گفتی دیگه الا نداره. اگه عقلا ممکن نیست، ممکن نیست در هیچ جا. تخصیص معنی نداره. اما اون چیزی که ایشون بیان کرد در خصوص زمان، که فرمودن در زمان عقدی است که سبب انتقال ذمه می شود، این مبتنی است بر مبنای مشهور در زمان عقدی که قائل به اینن که زمان عقدی سبب نقل ذمه است. یعنی ذمه مضمون عنه منتقل می شود به ضامن و دیگه اصلا از این به بعد مضمون له حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، باید فقط بره سراغ ضامن. اما این مدعا را ما قبول نداریم، اگرچه میگن این یکی از موارد اختلاف شیعه و سنیه. عامه تقریبا همشون قائل به ذم ذمن، خاص قائل به نقل ذمن. این یکی از مواردی است که میگن اینجا خلاصه عامه همه یه چیز گفتن، خاصه همه یه چیز گفتن، اما روایت نداره مسئله. این مسئله اصلا روایت نداره که ما بگیم مستند به اخبار و روایات داره این حرفو میگه. فقط ادعای اجماع شده، مثلا اجماعیه. اجماعات هم که بنده سابقا عرض کردم نوع این اجماعات رو ما قبول نداریم، چون برای ما کاشف از قول معصوم نیست. اینا تقریبا آدم میتونه بگه 199ش بر اساس قواعد و بر اساس اینها بیان شده. لذا حالا الان البته جاش نیست، اینو باید توی کتاب زمان آدم بحث بکنه. من اجمالا عرض میکنم که مرحوم والد ما هم همینو میفرمودن، بندم نظرم همینه که در زمان عقدی اتفاقی که میافتد ذمه به ذمه میشود، همان چیزی که الان عرف هم همینو قبول داره. حالا تو قانون من نمیدونم چیه، آقای نصیری قانونم ذمه. این خلاف مشهور شیعه است، یا شاید بشه گفت خلاف اجماع علمای شیعه است. بله، عرف هم همین رو قبول داره. وقتی کسی میره ضامن میشه میگه آقا اول برو سراغ خودت طرف رو بگیر، اگه نداشت باید بیا یخه منو بگیر، نه اینکه کلا اونو دیگه فاکتور بگیر بذار کنار مستقیم بیا سراغ من. اما مسئله بعدی بحث این است که اگر ابراء ذمه صورت گرفت، آیا ابراء نیازمند قبوله؟ کسی به من بدهکاره، من بهش گفتم که من ذمت رو ابراء کردم، آیا اونم باید بگه قبل تو تا ذمه ابراء بشه یا قبول نمیخواد؟ به مجرد اینکه من ابراء کردم ابراء محقق میشه. مشهور در اینجا قائل شدند که ابراء نیازمند قبول نیست، به مانند ایقاعات دیگر، میگن طلاق، عتق، ایقاعات دیگر هیچ کدام قبول نمیخواد. ابراء هم ایقاع لازم ندارد، قبول لازم ندارد. اما شیخ در مبسوط می فرماید که ابراء قبول میخواد. فرموده اذا غفت به واحدت منها فهل یفتقر الى قبولهی ام لا، قیل فیه وجهان، الاولا ان نقول یفتقر الى قبوله. فرماید اولا این است بگیم که ابراء اگر شد قبول میخواد. شیخ در مبسوط اینطور فرمود. اما اشکالی که این فرمایش شیخ داره این است که این نمیفته روی پرده. اشکالی که این مطلب داره اینه که اگر ابراء نیازمند قبول باشه، اون وقت دیگه ایقاع نیست که، میشه عقد، میشه جزء عقود. کسی قائل نشده که ایقاع جزء ابراء جزء عقود است. مگر اینکه این گونه پاسخ داده بشه به این اشکال که مدخلیت قبول در ابرا به نحو جزء مقتضی نیست. مقتضی فقط همان ابرایی است که ایقاع می شود به نحو شرط مقارن یا متأخر. اگه به نحو جزء مقتضی باشد، مقتضی چیه؟ میگیم صیغه است. صیغه دو جزئیه، ایجاب قبول، پس می شود چی؟ عقد. اما اگر جزء مقتضی نباشد، شرط باشد، میگیم مقتضی چیه؟ مقتضی فقط ابرایی است که مبرع انجام میدهد، پس از عقد، از ایقاع خارج نمیشه، هنوزم ایقاعه. اما ایقاعی که برای تأثیر گذاری نیازمند شرطه. حالا این شرط میتواند به نحو شرط مقارن باشد. یعنی شرط مقارن یعنی بگیم به محض اینکه گفت قبل تو تازه شرط میذاره، یا به نحو شرط متأخر، یعنی وقتی گفت قبل تو کشف میکند از این که از هنگام ابرا ذمه او بری شد. اما اگر این طور گفتیم دیگه از ایقاع بودن خارج نمیشه، هنوزم ایقاع. برخی برای عدم نیاز ابرا به قبول در این بحثی که ما هستیم تمسک کردن به مزمره سماعه. در مزمره سماعه اینطور آمده: سألته عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ایجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا. زن براش مهری قرار داده شده، بعد زنه گفته که من ابرا کردم، حالا میتونه دخول کنه بدون اینکه چیزی به زن بده؟ قال نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته من. وقتی که در حل قرار بدهد مرد را، این در حکم چیه؟ در حکم قبضه، مثل این که قبض کرده مهر را. اطلاق ذیل روایت که در اون آمده ابرا به منزله قبضه، گفتن شامل موردی که قبول هم وجود نداشته باشد می شود. حضرت می فرماید به محض این که زن اونو ابرا کرد، این در حکم قبض است، نگفته باید قبول کنه. قبول بکنه یا قبول نکنه. اما واقعش اینه که در مورد ابرا چیزی که میشه گفت این است که ابرا نیازمند قبول نیست. درست، قبول درش شرط نیست، اما رد مانع. یعنی آن کسی که میخواد ذمش ابراء بشه اگر رد کرد، گفت من نمیخوام، مثلا من به کسی بدهکارم، برگشت و من گفت که من ابراء کردم، میگم آقا نمیخوام من ابراء کنی، من بدهی تو میدم، طلب تو میدم، نمیخوام ابراء کنم، رد کردم. اگر رد کردم میتونه مانع باشه. عرض میکنم نظیر این در مواردی از فقه آمده. مثلا صاحب عروه در بحث وصیت اینطور میفرماید: الوصیه العهدیه لا تحتاج الى القبول و کذا الوصیه بالفک کالعتق و اما التملیکیه فالمشهور على انه يعتبر فيها القبول جزءا. جزءا یعنی چی؟ یعنی به عنوان جزء مقتضی. و علیه تكون من العقود او شرطا على وجه الكشف او النقل. کشف و نقل یعنی چی؟ کشف یعنی اگر این قبول کرد، کشف می شود از اینکه از حین مرگ موسی مالک بوده. نقل یعنی اگر قبول کرد، از حین قبول تازه مالک می شود. فیکون من الایقاعات، اگه گفتیم جزء مقتضی نیست بلکه شرط است، حالا کشفن یا نقلن، اون از ایقاع بودن خارج نمیشه. بعد خودشون اینطور میفرمایند و یحتمل و قویاً عدم و اعتبار القبول فیها بل یکون الرد مانعاً و علیه تکون من الایقاع السریع. یه احتمال قوی وجود داره، بگیم قبول نه جزء مقتضی است نه شرط است، هیچ کدام نیست، اما رد مانع است. که اگر اینطور گفتیم دیگه هیچ اشکالی در ایقاع بودنش به وجود نخواهد آمد. چرا؟ نه میگن نمیخواد دیگه، میگن نمیخواد چون ایقاعه. وقتی ایقاع شد قبول نمیخواد. ما دلیلی برای اینکه قبول لازم داشته باشه، چه به نحو جزء سبب جزء مقتضی، چه به نحو شرط، نداریم. به چه دلیل؟ میگن دلیل نداریم. مرحوم آقای خویی در حاشیه‌ای که بر عربه زده اینجا اینطور میفرماید هذا الاحتمال هو الصحیح. ایشون هم میگه من این حرفو قبول دارم. بل لا دلیل على کون الرد مانعا سوى ظهور التسالم علیه فان تم اجماع و الا فلا وجه له ايضا. بعد تازه میگه من بالاتر از اونو میگم، اصلا کی گفته که رد مانعه؟ ردم مانع نیست. اگر من قبول دارم جهتش این است که اینجا ادعای اجماع شده بر این که به مجرد این که این وصیت کرد اون مالک نمیشه، یه چیزی اینجا هست. ما قبول رو میگیم دلیل براش نداریم، حد اکثر بگیم مانع شرطه. اگر این اجماع رو کسی خراب کرد اون وقت دیگه رد هم مانع نخواهد. آقای خویی اجماع رو قبول داره؟ قبول داره. چرا؟ در خیلی از موارد میگه تنها دلیل در اینجا اجماع. قبول داره، شهرت رو قبول نداره نه اجماع. عرض شود که اما این فرمایش فرمایش درستی نیست. یعنی این که بگیم رد مانع است نیازمند به دلیل خاصی نیست، مطابق قاعده است. چرا مطابق قاعده است؟ جهتش اینه، این که کسی بخواد اثری متوجه او بشود بدون اینکه خود او هیچ مدخلیتی در این اثر داشته باشه، کسی یه کاری بکنه به نسبت به من اثر بده بدون اینکه من هیچ مدخلیتی داشته باشم در این اثر، این موافق قاعده است یا مخالف قاعده است؟ مخالف قاعده است. کدام قاعده؟ قاعده عدم سلطه احدی بر احدی. ما یه همچین قاعده داریم، خیلی هم قاعده رو قبول دارن. قاعده این است لا سلطت لأحد على احد الا ما ثبت بالدلیل. اصل این است هیچ کس بر هیچ کس هیچ گونه سلطه ای ندارد الا اینکه دلیلی بیاد سلطه رو بیان کنه. اینکه پیامبر، حتی در مورد پیغمبر دارم میگم ها، اینکه پیغمبر ولی مؤمنین است، ولی مردم است، به چه جهته؟ به خاطر اینکه خدا گفته. اینکه امیرالمؤمنین ولی مردم است بعد از پیغمبر به چه جهته؟ به جهت اینکه خدا به عنوان ولی نسبش کرده. حتی این در مورد من پیغمبر و امام دارم عرض میکنم، در مورد مردم عادی که دیگه به طریق اولا. این که ما میگیم قاضی باید حتما منصوب از قبل امام باشد به چه جهته؟ چون قضاوت نحوی سلطه است. این که کسی بخواد قضاوت بکنه در مورد مردم و حرفش نفوذ داشته باشه این سلطه است دیگه. میگیم به چه جهت سلطه داری تو؟ کی به تو این سلطه رو داده؟ سلطه رو باید خدا بهت بده، از کجا آورد؟ پس ما یه اصلی داریم، اون اصل بیانگر این است که احدی بر احدی سلطه ندارد مگر اینکه دلیل بر خلافش باشد. حالا اگر بخوایم بگیم زید یه کاری میکنه سبب ملکیت قهری میشه برای امر بدون اینکه او هیچ اختیاری داشته باشه، این سلطه هست یا نیست؟ یه نحوه سلطه است. به چه دلیل؟ چنین سلطه ای رو به زید داده؟ هر جا بخوای بگی این سلطه هست باید بگی این دلیلش. بله چرا نیست؟ بله اینم سلطه است. اصلا چرا طرف قبول نمیکنه خیلی از موارد وقتی میاد ابرای ذمه میکنه بهش بر میخوره؟ چرا؟ چون میره زیر منت. میره زیر بار منت. دخالت در حریم خصوصی یعنی همین دیگه، یعنی سلطه. یا آدم خیلی محترمی آمده از شما مثلا 100 تا تومانی قرض گرفته، شما بهش بگی که من ذمه‌تو بری کردم، بهش بر میخوره یا نه؟ چرا بر میخوره؟ هر چقدر محترمانه بگی یا نمیخوام بری کنی، 100 تا من پول دادی حالا بری هم میکنی، بهت پس میدم دیگه، چرا قبول نمیکنه؟ چون اینو یک نحوه سلطه میبیند و قبول نمیکنه. سلطه است. شما این که یک کاری بکنی کسی مالک بشود بدون اینکه خودش هیچ مدخلیتی در این ملکیت داشته باشه، اگه این سلطه نیست پس سلطه چیه؟ آقا ابرای ذمه یعنی چی؟ گفتیم ابرای ذمه یعنی چی؟ یعنی این که نمیخوام که نیست که، این الان تو مالک ذمه او هستی، عرض کردیم شما ملکیت داری، وقتی ابرا میکنی یعنی چی؟ یعنی این ملکیت رو به خود اون منتقل میکنی و چون ملکیت شخص بر ذمه خود معنا نداره ساقط میشه. ساقط شدن از باب ملازمه است، اما شما در واقع داری تملیک میکنی، شما داری تملیک میکنی ذمه رو. آقا من به مورد کار ندارم، شما ممکنه تو گوش یک کسی هم بگی بگه خیلی ممنون، این که بس حالا پس میشود تو گوش مردم زد چون گفته خیلی ممنون. من دارم میگم این سلطه است. این که بخوای بگی اثرگذار است مطلقا نیازمند دلیله، و ما در ادله جمیع ایقاعات چنین اطلاقی نداریم که بتونیم بهش تمسک کنیم بگیم این ایقاع اثرگذار است مطلقا. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا ملکیت قهریه ما در شرع داریم، ارث مگه ملکیت قهریه نیست؟ وارث که نباید بگه من قبول دارم، حتی اگه ردم بکنه بگه نمیخوام، میگم بی خود نمیخوای ملکت. پس ما ملکیت قهری در شرع داریم، اشکالی نداره. پاسخش اینه ما نمیگیم نداریم، داریم، اما به چه دلیل میگیم داریم؟ چون ارث دلیل خاص داره. در ارث کسی که سبب میشود این فرد وارث مالک بشود کیست؟ خدا اینو مالک کرده، نه اینکه میت اینو مالک کنه. میت کاره ای نیست، میت حتی اگه بگه اون مالک نشودم میگم برو پی کارت، خدا مالکش کرده و خدا معلومه سلطه داره، هر کاری خاص میکنه. در سلطه خدا کسی بحث نداره. مرحوم والد هم در کتاب زکات یه مطلبی دارن، مرحوم صاحب عربه در زکات یه مسئله داره. میفرماید اگر شما زکات رو ببری به کسی بدی و اون کسی که داره میگیره فکر کنه مثلا داری بهش هبه میکنی و به نیت هبه بگیره، قصدش مجرد تملک نباشه، تملک از باب هبه باشه، میفرماید این زکات به درد نمیخوره، کفایت نمیکنه. مرحوم والد گفتن نخیر، کفایت میکنه، بل و انقصده، فل عبرتو به قصد دافع لل قابض الا اطمئن به عدم رضا به اخذ زکات واقعا لا استحیاء. اگه من میبرم زکات به کسی میدم، طرف میگه آقا اگه زکات باشه من نده ها، من زکات نمیگیرم ها، من میگم تو بخوای بگیری بخوای نگیری کاره نیستی، من بهت میدم به زور، تو هم مالک میشی قهرن، تو مستحقی مصرف زکاتی، منم زکات باید بدم به مستحق، قبول تو شرط نیست، من بهت میدم علارغم انفت مالک میشی. این قابل قبول این حرف میشه؟ این حرفو گفت؟ یا خمسی بردی داری میخوای به سیدی مثلا سهم سادات بدی، فقیرم هست، اما صراحتا بهت میگه آقا اگه خمسه من نده ها، من سهم سادات نمیگیرم ها، میخوای بگیر میخوای نگیر، قهرم مالک میشی. این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که شما از ادله نمیتونی استفاده بکنی که چنین سلطه ای داری بر طرف که بتوانی او را قهرم مالک کنی. ادله چنین استفاده، چنین مفادی نداره، کسی به شما چنین سلطنتی نداده. بله در برخی از موارد ما از دلیل میتوانیم استفاده کنیم که چنین سلطه ای هست، هر جا دلیل گفت ما هم تابع دلیلیم. مثلا طلاق، ادله ای که بیانگر اینن که امر طلاق در دست زوج است، از اون استفاده می شود که زوجه در اینجا کاری نیست، لذا اگر زن مرد زن را طلاق دهد، زن هر چی هم بگه به حضرت عباس من راضی نیستم، میگه راضی باشی یا نباشی مهم نیست، فرقه حاصله. اینو از کجا به دست میاریم؟ از خصوص دلیل طلاق به دست میاریم. یا مثلا در عتق، مولا میخواد عبد یا عمه خود را آزاد کند، این هی بگه من نمیخوام، منو آزاد نکن، ما دلیل داریم که اصلا اراده عبد و عمه در برابر اراده مولا به هیچ دردی نمیخوره، هیچ کار کردی نداره، در برابر مولا هیچ اراده ای نداره، ارادش کل عدمه، پس اگه مخالفت هم بکنه باز هم عتق حاصل. پس این بستگی به مورد داره. اگر در موردی از دلیل تونستیم اینو استفاده کنیم که چنین سلطه ای داده شده به فردی که ایقاع می کند یا به فردی که میخواد اثری رو بر فرد مقابل خودش مترتب کنه، حالا مثلا دادن زکات و دادن خمس دیگه ایقاع هم نیست، اون فقط تحویل دادن ماله، اگر از دلیل چنین استفاده ای کردیم که چنین سلطه ای هست، ما هم قبول میکنیم و میگیم سلطه هست، نه موافقتش شرطه نه مخالفتش مانعه. اما اگر چنین استفاده ای نکردیم، قدر متیقن این است که بگیم مخالفتش مانعه، حالا موافقتش هم شرطه، بگیم دلیل نداریم، چون بخوای بگی شرطه دلیل میخواد، به چه دلیل شرطه، اما قدر متیقن این است که بگیم مخالفت مانعه. چرا؟ چون اصل عدم سلطه است. نه مانعیتشو نه شرطیتشو، مانعیت. میگم قدر متیقن میگیریم، چون ما از دلیل که استفاده نمی کنیم، بر اساس قاعده داریم میگیم. ببینید بر اساس قاعده، بر اساس قاعده که بخوایم صحبت بکنیم، میگیم آقا دلیل چی گفته؟ گفته مثلا تو میتونی ابرا کنی، تو میتونی نمیدونم همین مثلا روایتی که الان خوندیم چیز سماعه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید، میتونیم بگیم از اطلاق اینها، حالا داشتم زیلش میگفتم، این روایات ممکنه کسی بگه آقا در برابر حرف تو همین الان موثقه سماعی که خوندی اطلاق داره. اطلاقش چی بود؟ گفت اگر در هل قرار بده تمام، درست؟ ما میگیم این از جهت این که قبول بکند یا نکند میتونیم بگیم اطلاق دارد، اینو قبول میکنیم تا از هیچ، اما این که بگیم اطلاق دارد حتی اگر رد کند، اینجا دیگه اطلاق نداره، بگیم اون جایی رو که قبول بکنه یا نکنه میگیم اطلاق داره، اما اگر رد کرد چی؟ اصلا امام از این جهت در مقام بیانه؟ احراز نمیتونی بکنی از این جهت در مقام بیانه. اگر شرط باشد میتونی بگی که اگر شرط باشه باید میگفت، اگه بعد میگفت که ازا جعلت و فی هلن و قبله مثلا،
همین که نگفته یعنی قبول شرط نیست. اما اگه رد کرد چی؟ از اون جهت چی؟ از اون جهت هم میتونی احراز کنی در مقام بیان بودن و نه از اون جهت یه قابل احراز نیست. پس میتونیم بگیم رد مانع. اگر دلیلی داشتیم که به صراحه یا بل اطلاق دلالت میکرد بر این که حتی اگر رد هم بکند ابرا حاصل است، اگه چه این دلیلی پیدا کردیم ابنادر به واسطه دلیل دست از این اطلاق بر میداریم، میگیم این دلیل بیانگر این است که سلطه قرار داده شده، شارع سلطه رو داده، اما چه این دلیلی ما پیدا نکردیم. این هم مسئله سوم. بقیه مسئله رو الان انشاءالله جلسه بعد خدمت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. علیکم السلام.